نبرد رستم و اسفندیار، با صدای امیر اردلان داوودی. نگه کن سرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتنی پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز نال زو یادگار. چو آواز رستم شب تیر ابر، به درد دل و گوش قران هژبر. اسفندیار پهلوانی بزرگ و پسر شاه گشتاسپ بود و مادرش کتایون فرزند قیصر روم بود. سه فرزند پسر داشت که بهمن از همه بزرگتر بود. اسفندیار خسته و لیکن پیروز از جنگ با ارجاسپ برمیگشت. او دو خواهر خود را از چنگ اسارت ارجاسپ نجات داده بود. او میدانست که دوران سختی به سر رسیده و تمام دشمنان ایران سرکوب شدند و حالا بایستی پدرش به پیمانش وفا میکرد و تخت شاهی را به دست او میسپارد و دیگر هیچ دلیل و بهانه‌ای وجود نداشت تا از این کار خودداری کند. در شهر جشن بزرگی برپا بود و شاه طهماسب به همراه نامداران و فرزانگان و موبدان از پسرش استقبال کرد. سفره‌های رنگین مهیا شد و میهمانان مشغول شدند. شب که اسفندیار از میهمانی بازگشت ناراحت بود. اسفندیار به مادرش کتایون گفت که شهریار با من بد می کند. به من گفت هنگامی که انتقام ما را از ارجاسپ بگیری و خواهرانت را از بند آزاد کنی و نام ما را در گیتی سربلند کنی، تخت و تاج شاهی را به تو واگذار می کنم. فردا صبح که شاه از خواب بیدار شود این سخنها را به او خواهم گفت. مادرش از این سخنان ناراحت شد چون می دانست که شاه تاج و تختش را نخواهد بخشید. مادر پاسخ داد: ای پسر رنج دیده من، تمام سپاه به رأی و فرمان تو هستند و پدرت فقط تاجی بر سر دارد. بیشتر از این مخواه. زمانی که او به دیار باقی برود، این تاج و تخت به تو خواهد رسید و بهتر از فرزندی به مانند تو در برابر پدرش فرمان بردار باشد. تا دو روز اسفندیار نزد گشتاسپ نرفت و روز سوم گشتاسپ از خواسته فرزندش آگاه شد و آنگاه جاماسپ فالگورا نزد خود خواست. جاماسپ گفت: کاش زمانه مرا به دست چنگال شیر می سپارد تا این اختر بد را نمی دیدم که باید این چنین در غم اسفندیار نشست، همان پهلوانی که جهان را از دشمنان پاک کرد. گشتاسپ از او پرسید: زود به من بگو که این اتفاق کجا خواهد افتاد؟ جاماسپ گفت: این غم در زابلستان به دست رستم اتفاق خواهد افتاد. روز بعد شاه بر تخت نشست و اسفندیار نزد او رفت و همه موبدان و ناموران نیز ایستاده بودند. اسفندیار گفت: شاه پاینده باشد که زمین از تو شکوهمند شد. تو مظهر داد و عدالتی و همه ما بنده و فرمان بردار توییم. میدانی که ارجاسپ با سواران به جنگ آمد و من در دشت گورستانی از اکسادانها درست کردم و سر ارجاسپ را از تن جدا کردم و به خاطر سوگند و پیمان تو دلم به فرمان تو گرمتر شد. حال بهانه چیست؟ شاه به فرزندش پاسخ داد: تو بیش از این انجام داده‌ای و پروردگار یاور تو باشد. اما اینک مردی است که از آغاز پادشاهی ما تا کنون به بارگاه نیامده و در برابر شکوه ما سر خم نکرده است و او کسی نیست جز رستم پسر زال. تو باید به سوی سیستان بروی و رستم را در بند نزد ما آوری. مطمئن باش که اگر فرمان مرا اطاعت کنی و دستور مرا اجرا کنی، تاج و تخت شاهی را به تو می‌سپارم. اسفندیار پاسخ داد: ولی از زمان منوچهر تا کیقوباد همه سرزمین ایران از رشادت این پهلوان در امنیت به سر برده است. شاه این طور به اسفندیار پاسخ داد: آیا نشنیدی که اهریمن چگونه موجب می‌شود انسان راه درست را گم کند؟ لباس رزم بر تن کن و به سمت سیستان برو و دست رستم را ببند و پیاده او را به درگاه بیاور. اسفندیار به شاه گفت: تو با رستم دستان کاری نداری، دنبال راهی هستی که مرا دور نگه داری. این تخت شاهی برای تو باشد که برای من گوشه از این جهان کافی است. من هم مانند بقیه لشکر فرمان بردار تو هستم. پدر بدو گفت: در قضاوت عجله نکن که با این کار سربلند خواهی شد. زمانی که کتایون این خبر را شنید، با چشم گریان نزد اسفندیار آمد و بدو گفت: بهمن به من گفت که به زابل می روی تا رستم را، آن پهلوان بزرگ را در بند کنی. به نصیحت من گوش بده، از بهر تاج و تخت سرت را بر باد مده که نفرین بر این تاج و تخت. پدر تو پیر گشت و تو جوان و برومندی، سخن مادرت را بشنو و مرا داغدار نکن. مرا خاکسار دو گیتی مکن، از این مهربان مام بشنو سخن. اسفندیار به مادرش گفت که این مادر مهربان، چگونه میتوانم از فرمان شاه سرپیچی کنم؟ مادر گریست و گفت: اگر نظر تو این چنین است، پس پسرانت را به دوزخ نبر، که هیچ عاقلی این کار را نمیپسندد. پسر جواب داد: نبردن آنان امکان پذیر نیست، بلکه حضور آنان در هر رزمگاه موجب هوشیاری من است. هنگام بانگ خروس، سپاه اسفندیار حرکت کرد تا به یک دوراهی رسیدند. یکی از شترانی که در جلوی سپاه بود به خاک افتاد و شتربان هرچه چوب زد نتوانست او را بلند کند. اسفندیار فکر کرد که این نشانه شومی است. دستور داد که سر شتر را بریدند تا با ریختن خونان حیوان بلا دور گردد. از آنجا به هیرمند آمدند، چادرها را برپا کردند. اسفندیار بیارانش گفت: شاه دستور داده است که رستم را به بند بکشم و هر کاری را برای خار کردن او میتوانم انجام دهم. اما من راه دیگری را پیشنهاد میکنم، چون همه میدانیم رستم پهلوان بزرگی است و همه شهرهای ایران با شجاعتهای اوست که برپاست. فردی خردمند را باید نزد او بفرستیم که بتواند رستم را راضی کند تا بند را بپذیرد، که اگر او در سر اندیشه بد نداشته باشد، من به جز نیکویی با او نخواهم گفت. سرداران پذیرفتند و اسفندیار فرزندش بهمن را نزد خود فراخواند و برایش اسبی سیاه زین کردند و لباسی از دیبای چین بر تن و تاجی بر سر او نهاد تا همه بدانند که او از نژاد خسرو است. به بهمن گفت: به سوی رستم برو و درود سلام ما را به او برسان و به او بگو هر کسی که در این جهان عزیز گردد باید که سپاس یزدان کند، باید از طمع بپرهیزد و چه از این بدخویی ها دوری کند، جهان به کام او گردد. و همه دانایان می دانند که بد و نیک می گذرد و سرانجام همه خاک است و روان ما به سوی پروردگار پاک خواهد رفت. حال که سالیان درازی را پشت سر گذراندی و سرد و گرم را چشیده ای، اما به نیروی خود مغرور مشو، که آنچه از گوهر و گنج داری همه از پدران و نیاکان من است. چون گشتاس پادشاه گشت به بارگاه او نرفتی و کسی را به عنوان شهریار نپذیرفتی و حتی یک نامه ننوشتی و از بندگی خودت به او نگفتی. او پادشاهی است که وقتی ارجاس به جنگ او آمد، کسی نتوانست لشکریان او را بشمارد و دشتی را گورستان دشمنانش کرد، به طوری که جایی روی زمین دیده نمی شد. از خاور تا باختر همه سر به فرمان او هستند. این حرف ها را از این رو زدم که بدانی که او از تو آزرده است که بندگی خود را به جا نیاوردی و به بارگاه او نرفتی. نون من به فرمان او آمدم تا تو را نزد او برم. از خشم پرهیز کن و اگر بیایی و با او عهد بندی، من شاه را منصرف می کنم و این تیرگی رابطه را روشن خواهم کرد. بهمن سخنان پدر را شنید و سوار بر اسب از رود هیرمند گذشت. دیدبان او را دید و فریاد کشید که سواری با لباس بزرگان از هیرمند گذشت و به این سو می آید. زال سوار بر اسب شد و به سوی او رفت. بهمن زال را دید و نمی دانست که او زال است. چون نزدیک تر شد پرسید: ای مرد دهقان، رستم کجاست؟ زیرا اسفندیار به زابل آمده است و در کنار هیرمند خیمه برافراشته و باید پیامی را به رستم برسانم. زال به او گفت: ای بزرگوار، از اسب پیاده شو و کمی استراحت کن، چون رستم و سپاه او در شکارگاه می باشند. بهمن نپذیرفت و گفت که باید پیامش را زودتر برساند و نمیتواند در رساندن پیام سستی کند. زال نام و نشان او را پرسید. فرستاده گفت: من بهمن پسر اسفندیار روینتن هستم. زال فردی را با او همراه کرد تا او را به شکارگاه ببرد و مرد شکارگاه را به او نشان داد و برگشت. بهمن از بالای کوه شکارگاه را دید و رستم را به راحتی شناخت. چون این گفت بهمن که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. وقتی بهمن عظمت رستم را دید ترسید و فکر کرد که اسفندیار توان مبارزه با او را نخواهد داشت و بهتر است با یک سنگ او را از بین ببرم و رودابه و زال را در غم او بنشانم. با این فکر سنگی از آن کوه خارا کند و به طرف رستم نشانه گرفت. زواره که صدای پرتاب سنگ را شنید بر پهلوان بانگ زد. اما رستم خندید و تکان نخورد تا اینکه سنگ نزدیک شد و او با پا سنگ را به کناری انداخت. بهمن وقتی این بزرگی را از او دید از کار خود پشیمان شد. پیش خودش گفت اگر اسفندیار با چنین پهلوانی کارزار کند کشته خواهد شد و بهتر است که با او مدارا کند. بهمن از کوه سرازیر می شود تا نزدیک شکارگاه می رسد. رستم از موبد پرسید او کیست؟ بگمانم که از طرف گشتاسب آمده است. بهمن از اسب پیاده می شود. رستم از اون نام و نشانش را می پرسد. پسر جواب داد من بهمن پسر اسفندیار هستم. پهلوان او را در آغوش گرفت و از تأخیر در خوشامد عذرخواهی کرد. هر دو نشستند، سپس بهمن بر او سلام و درود فرستاد و پیام اسفندیار را به دور ساند. رستم سفره‌ای را از گور خران شکار شده جلوی روی او گستراند. رستم سخنان بهمن را شنید و ذهنش پر از افکار مختلف شد. به بهمن گفت پیامت را شنیدم و از دیدار تو دلم شاد شد. پاسخ من به اسفندیار این است. هر آن کس که مانند تو خردمند است و دارای بزرگی و نامی بلند باشد و نزد بزرگان عزیز باشد به عاقبت کار بنگرد و نباید سرش را از بدی ها پر کند. از دیدارت خوشحال خواهم شد. بدون سپاه به پیش تو می آیم و آنچه را شاه فرمود از تو می شنوم. و اکنون ای تهمتن به کارهای من نگاه کن و آن همه رنج ها که من کشیدم و حالا پاداش این همه رنج به بند کشیدن من است؟ از من گناهی سر نزده است و چون این رفتاری شایسته نیست. تو راه مرا با جنگ نبند که من در جنگ کار آزمودم و تا حالا کسی بر پای من بند و زنجیر ندیده است. اگر با سپاد به نزد ما بیایی اسباب آسایش مردان اسبانت را فراهم می کنم و زمانی که بخوایی به نزد شاه برگردی تمام گنج هایم را به تو تقدیم می کنم. همراه شما به نزد شاه خواهم آمد و از او دلجویی خواهم کرد و از او خواهم پرسید که چرا باید به بند کشیده شوم، ولی قبل از آن بند نمی پذیرم. بهمن وقتی از رستم این پیام را شنید به سمت سپایانش به راه افتاد. وقتی بهمن پیش پدر رسید اسفندیار گفت هرچه از پهلوان شنیدی برای من بگو. او سلام رستم را به اسفندیار رساند و آنچه شنیده بود برایش نقل کرد. اولین دیدار اسفندیار با رستم. بعد از شنیدن سخنان بهمن اسفندیار دستور داد تا اسب سیاه را زین کنند و همراه صد سوار تا لب رود هیرمند آمد. ناگهان با صدایی برگشت و رستم را دید که به سوی آنها می آید. وقتی رستم از رود گذشت و پا بر خشکی گذاشت بر اسفندیار درود فرستاد و ادامه داد خدا را شکر که سلامت به اینجا رسیده اید، همیشه بخت با تو یار باشد و بد اندیشان از تو دور باشند. چون اسفندیار این خوش آمد را شنید او را در بغل گرفت و گفت خدا را سپاس میگویم که تو را شاد و خرم میبینم. رستم بدو گفت ای نام دار به سرا و خانه من بیا تا جان من از وجود شما روشن گردد. هرچند آنچه که دارین در خور شما نیست ولی تمام تلاش من را خواهیم کرد. اسفندیار گفت هرچند که پذیرفتن دعوت پهلوانی مانند تو برای من عزیز است ولی نمیتوانم از فرمان شاه سرپیچی کنم که اجازه نداریم که در زابل بمانیم. تو نیز فرمان شاه را بپذیر و بند بر پای کن که عمل کردن به دستور شاه ننگ نیست و از فرمان او سرپیچی نکن. اگر همراه من بیایی سوگند میخورم که به تو آسیبی نرساند و آنگاه که من تاج بر سر گذارم تو را به شکوه فراوان به زابلستان برخواهم گرداند. رستم خشکین شد و گفت آمدم تا دل را با دیدار و گفتار تو شاد کنم و تو را به سوی خانه خود دعوت کنم و بر فرمان تو گردن نهم، اما این سخن تو خیلی برایم مایه ننگ است. نبیند مرا زنده با بند کس که روشن روانم بر این است و بس. اسفندیار گفت ای پهلوان تمام سخنانت درست است، ولیکن قبول کن که اگر کنون مهمان تو شوم و تو از فرمان شاه سرپیچی کنی، روز روشن بر من تیره شود و چگونه من حق نان و نمک تو را فراموش کنم و با تو بجنگم؟ و اگر از فرمان شاه سر بپیچم، بدان که روزگارم سیاه خواهد شد. ای پهلوان، این گونه برا شفته نشو، به خیمگاه ما بیا و امشب را مهمان ما باش، و بهتر است که به خاطر فردای نامشخص امروزمان را خراب نکنیم. رستم گفت: یک هفته در شکارگاه بودم، به خانه می روم و جامم را عوض می کنم و چون سفره خیش را گستردی کسی را دنبال من بفرست. رستم سوار بر رخ شد و با دلی خسته نزد زال بازگشت و آنچه از اسفندیار دیده بود برای زال تعریف کرد. دعوت از رستم به مهمانی. از طرفی اسفندیار اندیشش از افکار مختلف پر شد و بشوتن که مشاور اسفندیار بود به سرای او می آید و می گوید که ای نامدار، من سخنان تو را شنیدم. مردانگی در سخن رستم پیداست و او بند را نمی پذیرد. تو می دانی که این دستور شاه برای چیست؟ پس جان عزیزت را بیهوده به خطر نینداز. ولیکن اسفندیار نمی توانست از فرمان پدر سرپیچی کند و اینقدر در این اندیشه بود که سفره گسترده شد، ولی او کسی را به دنبال رستم نفرستاد. رستم در خانهش بود و چون از وقت خوردن گذشت و کسی به دنبال او نیامد بیشتر دلگیر شد. دستور داد تا رخش را زین کنند تا نزد اسفندیار برود و بگوید آیا تو مرا دست کم گرفته ای؟ از هیرمند گذشت و نزد اسفندیار رسید. گفت: ای پهلوان، عهد و پیمان تو این گونه است. همانا خود را بزرگ می دانی و از نشستن با ما ننگ داری. اما بدان که من رستم هستم، نگهدار شاهان، و ایران من هستم. بدان که پهلوانان زیادی تا مرا بدیدند قبل از جنگ فرار کردند و تا خاقان چین به دست من از پای در آمدند و از پهلوانی خود سخن گفت. از این خواهش من مشو بدگمان، مدان خیشتن برتر از آسمان. اسفندیار که رستم را خشمگین دید، سعی کرد خشم او را بکاهد و گفت: اگر من کسی را نفرستادم، می‌خواستم تو خستگی از تن بدر کنی و می‌خواستم بامداد برای پوزش خودم نزد تو بیایم. به دیدار تو شاد می‌شوم و اکنون که خودت را به رنج انداختی و از سرایت به دشت آمدی، بیا در کنار ما بنشین. سپس رستم را بر دست چپ خود نشاند، اما رستم گفت که این جایگاه شایسته من نیست و جایی می نشینم که خودم می خواهم، و با خشم با شاهزاده گفت: بیا و هنرم را ببین که نژاد سام هستم. آیا در نزد تو جایی سزاوار من نیست؟ بعد از آن شاهزاده دستور داد که تختی زرین بیاوردند و او بر این صندلی زرین نشست. سپس اسفندیار بدو این طور گفت که از بزرگان شنیدم که تو فرزند زالی، همان فرزندی که وقتی با موی سپید زاده شد دل سام از دیدنش آشفته شد و او را در کوه رها کردند، و اگر سیمرغ مهر زال بر دل نمی گرفت از او چیزی نمی ماند، و سام نداشتن فرزند را برداشتن چنین فرزندی پذیرفت، و اگر سیمرغ نبود هم اکنون نامی از زال و رستم نبود. رستم چون این درشتی از اسفندیار بدید خشمگین شد، شروع به یادآوری نیکان خود کرد و از دلاوری‌های آنان گفت و از مادرش که دختر مهراب بود و نیاکان او نیز شاهان بودند و نسل پنجمانها ضحاک بود، و به اسفندیار گفت: تو چه نژادی از این نام ورتر می‌شناسی؟ چون اسفندیار این سخنان را شنید خندید و گفت: حالا از کارهایی که من کردم بشنو. او از جنگ و دلاوری های خودش گفت که چگونه زمین را از وجود بت پرستان پاک کرد، و از نژادش گفت که گشتاسب پسر لهراس پسر آوردند که او نیز از نژاد کیقوباد، و اگر همین طور ادامه دهی تا فریدون شاه بیرسد. و بعد سخن از نیکان و نژاد مادرش گفت. سپس سخن از هفت خانش گفت که چطور با پیروزی به ایران آمد. رستم بدو گفت: از این نام دار پیر این سخن را بشنو که اگر من به بازندران نمی رفتم و اگر شجاعت من در نبردهای مختلف نبود، کیخسروی زاده نمی شد که از او لهراسبی و گشتاسبی باشد. و حالا برای چه به تاج و تخت لهراسب می نازی؟ تو پهلوان تازه به دوران رسیده ای و میخوایی با درخواستت مرا خار کنی؟ اسفندیار خندید و بدو گفت تو امروز اینها را بگو، ولی فردا که روز رسم است تو را از اسب بر زمین میاندازم و دو دستت را بسته و نزد شاه میبرم. به او میگویم که از تو اشتباهی ندیدم و از او میخواهم که تو را از این غم رها کند و بعد گنج فراوان به دست خواهی آورد. رستم از حرفهای اسفندیار بخندید و گفت چون فردا وقت نبرد رسید تو را بلند کرده و نزد زال میبرم و تو را بر برترین جایگاه می نشانم و هر آنچه موجب شادیت شود فراهم می کنم. نیاز سپاهت را برطرف کرده و بعد هم پای تو نزد شاه آیم و بر گشتاس سپاس و درود می فرستم. تاج شاهی را در اختیارت می گذارم و باز هم برای ایرانیان خدمت کنم همانطور که تا حال کردم. کجا دیده جنگ جنگاوران؟ کجا یافتی باد گرز گران؟ اسفندیار گفت از پیکار بسیار سخن گفتیم و حال شکم گرسنه است. دستور داد سفره گستراندند. وقتی سفره گسترده شد رستم شروع به خوردن کرد و اسفندیار از خوردن او در شگفت ماند. چون زمان رفتن شد چون این گفت با رستم اسفندیار که شادان بزی تا بود روزگار. میو هرچه خوردی تو را نوش باد، روان تو را راستی نوش باد. رستم از او تشکر کرد و گفت اگر این کینه را از دلت بیرون می کردی و به سرای ما می آمدی به تمام آنچه که گفتم عمل می کردم. اسپندیار گفت تو فردا مرا در میدان نبرد خواهی دید. بهتران است که تن خود را رنج نکنی. بهتر است هر آنچه به تو گفتم بپذیری و به دستور شاه پای بند باشی تا تو را نزد او برم. دل رستم از این حرف ها به درد آمد، زیرا می دانست هر دو کار چه پذیرفتن بند و چه شکست اسفندیار برای او بدنامی خواهد داشت. پند دادن زال. وقتی رستم به سرای خودش بازگشت به دوستانش نگاه کرد و به برادرش زواره گفت تا لباس جنگی او را آماده کند. زواره لباس و سلاح او را از مخفیگاه بیرون آورد و آماده کرد. وقتی رستم لباس جنگش را پیش روی خود دید با اندوه گفت ای جوشنی که روزگاری را آسوده گذراندی، دوباره وقت رزم و جنگ فرا رسیده و باید وظیفت را درست انجام دهی و در چنین جنگی باید ببینیم که فردا اسفندیار چه خواهد کرد. زال کهنسال از این سخنان رستم نگران شد، رو به فرزندش کرد و گفت تا حالا همیشه با دلی پاک به نبرد رفته ای و از فرمان شاهان ترنج بسیار کشیده ای. می ترسم که اقبال تو با آخر رسیده باشد و همه این نسل من از بین بروند. مکن شهریارا جوانی مکن، چنین بر بلا کامرانی مکن. مکن شهریارا دل خود نژند، میاور به جان خود و من گزند. اگر به دست جوانی همچو اسفندیار کشته شوی، دیگر نام و نشانی از زابلستان نخواهد ماند و اگر از تو به او آسیبی برسد باز هم به بدنامی خواهی بود و داستانی بسازی نام تو را بد خواهند کرد که رستم شهریار ایران را کشته است. از این شهریار جوان دوری کن، یا بندگی او را بپذیر یا از اینجا دور شو. رستم به پدر پیرش گفت سالهای زیادی با جوان مردی زندگی کردم و خوب و بدهای بسیاری را تجربه کردم. اگر من از اینجا بروم مطمئن باش که در اینجا دیگر چیزی باقی نخواهد ماند. من از او بسیار خواهش کردم ولی او سخنان مرا نپذیرفت و تجربه مرا قبول نکرد. اگر فردا لباس رزم بپوشم نگران جان او نباش که به او آسیبی نخواهم رساند. او را به بند خواهم آورد و او را چند روزی مهمان خواهم کرد و بعد به همراهش نزد گشتاسب خواهم رفت و بعد که او پادشاه شد کمر بر خدمت او خواهم بست. زال از گفته های پسرش خندید و گفت ای پسر، آنچه تو میگویی انتهایش مشخص نیست و این حرف ها خام است و تو نمیدانی که چه پیش خواهد آمد. همرزم تو اسفندیار است که خود پهلوانی به نام است. معلوم نیست که حوادث چگونه اتفاق می افتد. من آنچه که به نظرم رسید به تو گفتم و حالا خودت باید تصمیم بگیری. نبرد اسفندیار با رستم. وقتی صبح فرا رسید رستم لباس رزم بر تن کرد و به زواره گفت لشکر را آماده بر کوه نگه دار تا ببینم حوادث چگونه پیش می رود. ترجیح می دم که خونی لشکر نریزد و خودم تنها به نبرد بروم. زواره لشکر را آماده کرد و رستم راه افتاد و تا لب هیرمند آمد و از رود عبور کرد و فریاد برآورد. خروشید و گفت ای یل اسفندیار، هم آوردت آمد برآرای کار. اسفندیار که این سخنان را شنید خندید و گفت از خواب برخواستم و دستور داد تا جوشن گرز و بقیه لباسهای او را آوردند و بر تن کرد و کلاه بر سر گذاشت و اسب سیاه را زین کردند و بر آن سوار شد. به بشوتن گفت کسی را همراه او نمی بینم، اگر او تنهاست من نیز تنها می روم. دیان پیر و جوان به هم رسیدند. رستم با آوایی بلند گفت ای مرد نیکبخت، این کار را مکن و از من با تجربه این سخن را بپذیر. اگر دلت جنگ و خون ریختن و سختی می‌خواهد، بگو تا سواران زابلی را به میدان بیاورم و تو نیز سوارانت را بر میدان بفرست تا در اینجا نبرد کنند. اسفندیار گفت ای فریب کار که مرا با تندی به رزمگاه طلبیدی، حال که از دیدن من روزگار را بر خودت تنگ می‌بینی این گونه سخن می‌گویی؟ مبادا چنین هرگز آیین من سزا نیست این کار در دین من که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. تو اگر یار و یاور احتیاج داری بیاور، که مرا نیازی نیست به یار و یاور که یزدان یاور من است. بدون سپاه نبرد خواهیم کرد تا ببینیم اسب اسفندیار بدون سوارش برخواهد گشت یا اسب رستم نامجوی بدون صاحبش. آن دو پیمان بستند که در بین جنگ کسی به فریاد آنان نرسد و تنها نبرد کنند. جنگ با نیزه ها آغاز گشت ولی به زودی شکستند. بر شمشیرها دست بردند ولی کن آنها نیز تاب نیاوردند و تیغ ها شکسته شدند. به گرز روی آوردند ولی آن نیز کاری نکرد. دو جنگاور آشفته و پر از خشم بودند و بدنهایشان کوفته بود. وقتی جنگ بین آن دو دلاور طولانی شد و رستم باز نگشت، زوار لشکرش را از رود عبور داد و به سوی لشکر ایرانیان آمد و از آنها سراغ رستم را گرفت. بعد زوار شروع به دشنام کرد و سخنان نامربوطی به زبان راند. نوش آذر پسر اسفندیار که سوار و جنگاوری نامدار بود از این سخنان آشفته شد و به او گفت اگرچه اسفندیار به ما دستور نداد که با شما جنگ کنیم و این کار سرپیچی از فرمان اوست، ولی اگر جنگ را آغاز کنید پیکار جنگاوران ایران را خواهید دید. سواره به عقب بازگشت و جنگ آغاز شد و تعداد زیادی از ایرانیان کشته شدند. نوش آذر بر اسب سوار شد و با شمشیر جلو آمد و به جنگ پرداخت. زواره نیز به جلو آمد و با نیزه نوش آذر را به خاک و خون کشید. هنگامی که نوش آذر کشته شد، برادرش مهنوش با دلی پر از درد به میان سپاه رفت و از آن طرف فرامرز یکی از سرداران رستم با او گلاویز شد، ولیکن او نیز به دست فرامرز کشته شد. بهمن که کشته شدن برادرش را دید نزد اسفندیار رفت، آنجایی که آن دو در حال نبرد بودند. به اسفندیار گفت ای مرد دلاور، سپاهی از زابل به جنگ آمد و دو پسرت نوش آذر و مهنوش را به خاک و خون کشیدند. اسفندیار دلش پر از خشم شد و با خشم به رستم گفت آیا پیمان شما این گونه است؟ آیا از خدا شرم نداری و نمی ترسی که چگونه باید نزد پروردگار جوابگو باشی؟ آیا میدانی که مردانی که عهد و پیمانت را میشکنند در همه جا سرزنش خواهند شد؟ رستم با شنیدن این سخنان غمگین گشت و به یزدان پاک سوگند خورد که او دستور نبرد نداده است و هر کسی که این کار را کرده حتی اگر برادرانم باشد دست بسته به شاه تحویل میدهم. اسفندیار گفت تو برای خودت چاره ای اندیشه کن که زمانت به سر آمده. کاری خواهم کرد که دیگر هیچ بنده‌ای به خودش اجازه ندهد این گونه نافرمانی کند. اگر زنده بمانی که بیدرنگ تو را نزد شاه در بند خواهم برد و اگر کشته شوی به حساب خون خواهی دو فرزند عزیزم بگذار. اسفندیار تیر در کمان بگذاشت و آن را کشید. آنچنان بر هم تیر انداختند که آسمان سیاه شد. تن رستم از آن همه تیر به درد آمد و خون از تمام زخم ها سرازیر بود، ولی تیرهایی که رستم بر اسفندیار انداخته بود هیچ تأثیری روی اسفندیار نگذاشته بود. رستم شگفت زده شده بود، گویی که هیچ تیری بر اسفندیار تأثیر ندارد. تن رخش پر از تیر بود. رستم چاره اندیشید، از رخش پیاده شد و از کوه بالا رفت. رخش نیز به سوی خانه روان شد. خون فراوانی از رستم می رفت و سست و لرزان گشته بود. زمانی که اسفندیار رستم را در آن حال دید به او گفت: چرا به بالای کوه فرار کردی؟ کجا رفت آن مردی و گرز تو؟ بر از من در اون فره و برز تو. چرا آن شیر جنگی همانند روباه شده است؟ آیا تو همانی که دیوها از تو فرار می کردند؟ تا چه مدت می خواهی آن بالا بمانی؟ سلاحت را کنار بگذار، از کارت پشیمان شو و بند در دستانت را قبول کن. مطمئن باش که آسیبی به تو نخواهم رساند. رستم فکر کرد که جنگ با او فایده ای ندارد، که هیچ تیری در او کارساز نیست. بدو گفت: هم اکنون شب تیر فرا رسیده و دیگر زمان نبرد نیست. به لشکرت برگرد، من نیز به سرایم می روم و بر زخم هایم مرهم می گذارم. فردا اگر مرا به زمین آوردی، هرچه گویی اطاعت خواهم کرد. اسفندیار گفت: تو مرد با تجربه‌ای هستی و حیله های فراوانی می شناسی. نمی خواهی که این وضع ازار تو را ببینم. امشب به تو امان می دهم، ولی سخن مرا بپذیر که از این پس با هم حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. سپس اسفندیار رفت. از آن سوی که زوار رخش را بدون صاحبش دید، پریشان همچون باد خود را به میدان نبرد رساند. وقتی تنان مرد جنگی را آنگونه زار دید، جهان پیش چشمانش سیاه شد. رستم بدو گفت: به نزد دستان برو و ببین چاره کار چیست و چاره ای برای اسفم رخش بکنید. از آن طرف اسفندیار به مقر خود بازگشت و دو فرزند خود را بی جان دید. پس به بشوتن گفت: بر کشتگان گریه مکن، که حتی در ریختن خون قاتلان نیست هیچ سودی نمی بینم. آنها را در تابوتی زرین نزد شاه فرستاد و برای شاه پیامی اینگونه فرستاد: آنچه فرمان دادی به نتیجه رسید، همان که از رستم خواستی که بر تو بندگی کند. به حرف جاماسب گوش مده که اینها تابوت نوش آذر و مهر نوش است و اسفندیار پوستی چو چرم گاو دارد و هیچ سلاحی بر او کارساز نیست. ندانم که بازی روزگار چگونه است که تو در ناز بر تخت نشینی و من این چنین در سوز و گداز باشم، ولی بدان که این تاج و تخت همیشگی نخواهد بود. اسفندیار خسته و بادلی پرندوه بر تختش نشست و به بشوتن گفت: چون با آن مرد هم پنجه شدم و آن زور بازو را دیدم، به یزدان پناه بردم که هر امید و ترسی از اوست و به دست او بود که حوادث این گونه رقم خورد. آنچنان تن رستم از تیر به خاک و خون کشیده شد و با تنی سراسر از تیر از رود گذشت که فکر می کنم وقتی به سرایش برسد دیگر چشم از دنیا خواهد بست. مشورت رستم با آشنایان. وقتی رستم به منزل رسید دیگر رمقی نداشت. زوار و فرامرز گریان شدند و مادرش رودابه موی سرش کند. لباس رزم از تنش درآوردند. پدرش دستان گفت: کاش من زنده نبودم و پسر عزیزم را این گونه نمی دیدم. رستم به تو گفت: کینگریه شما چه فایده ای خواهد داشت؟ در هر سوی جهان گشتم و از هر چیز آشکار نهان خبردار شدم. دیو سپید را از پای در آوردم، ولی در عجبم از اسفندیار که هرچه بر سرش کوبیدم و هرچه بر او شمشیر و تیغ کشیدم گویا کوچکترین تأثیری نداشت. باید شوک کرد که شب فرا رسید و چنگال این اژدها رهایی یافتم. هرچه می اندیشیدم چاره ای نداشتم مگر اینکه به جایی روم که از او نشانی نباشد. زال به او گفت: ای پسر گوش کن که من تنها یک چاره به اندیشه می رسد و آن این است که سیمرغ را بخوانم و اگر او ما را راه نمایی کند سرزمین و کشورمان بر جا بماند، وگر نه سرزمین من توسط اسفندیار نابود خواهد شد. چون همین نظر را قبول کردند بر یک بلندی رفتند و یک پر را از پارچه بیرون آورد و در آتش بینداخت. یک بار هوا سیاه شد و مرغی در هوا نمایان شد. زال را در کنار آتش بدید و در کنار او نشست. سیمرغ به او گفت: چه شد که به من نیاز داشتی؟ زال به او گفت کین بد بر من و نژاد رسیده و تن رستم شیر دلم چنان خسته است که بیم از دست دادن جانش می رود. اسبش رخش بی جان گشته و شب و روز برای او یکی شده. اسفندیار برای جنگ بدین جا آمده و سرزمین و گنج نمی خواهد بلکه می خواهد نژاد مرا از بین ببرد. مرغ به او گفت ای پهلوان نگران مباش. بهتر است رخشوان مرد سرافراز را به اینجا بیاوری. زال دستور داد که رخش و رستم را نزد او بیاورند. زال به او گفت اگر رستم سلامت نگردد کجا می توانیم در این جهان زندگی کنیم که همه سیستان ویران خواهد شد و نام و نژاد ما از روی زمین پاک می شود. سیمرغ با منقار تیرها را از تن رستم بیرون کشید. از زخمها خون بیرون جست. بر روی زخمها پرش را کشید و زخمها بهبود یافت. بعد تیرهای رخش را از بدنش درآورد. حیوان خروشی برآورد گویی دیگر هیچ درد و ناراحتی ندارد. سیمرغ به رستم گفت چرا با اسفندیار به جنگ پرداختی؟ مگر نمیدانی که اسفندیار رو این تن است و هیچ سلاحی بر او کارگر نمی باشد؟ رستم پاسخ داد که او قصد در بند کردن مرا داشت که برایم ننگاور بود و اگر من در جنگی باز بمانم مردن برایم بهتر از این ننگ است. سیمرغ گفت اگر در برابر اسفندیار سر فرود آوری این ننگ نیست که او شاهزاده رزم‌آور است و نشان و فر ایزدی دارد. با من عهد ببند که از جنگ با او پشیمان شوی و نخواهی بر او برتری جویی کنی و سعی کنی که او را از جنگ منصرف کنی. اگر او پوزش تو را نپذیرفت چاره‌ای به تو نشان خواهم داد که بر او پیروز شوی. رستم گفت از حرف تو پیروی خواهم کرد حتی اگر از آسمان بر سرم تیر ببارد. سیمرغ گفت باید رازی را به تو بگویم. هر کس خون اسفندیار بریزد روزگار او را نابود خواهد کرد و تا موقعی که زنده است در رنج و عذاب خواهد بود و گنجی برای او نخواهد ماند. حال برو بر رخش سوار شو تا تو را به جایی برم. سیمرغ رستم را از دریا گذراند و در کنار درخت گز فرود آمد. به رستم گفت شاخی از این درخت برکند که جان اسفندیار در گروه این درخت گز است. از شاخه این درخت تیری بساز و بر آن پیکان و پر بگذار. اگر اسفندیار به کارزار بیاید تو خواهش کن و هیچ کوتاهی نکن. شاید که با این سخنان از جنگ باز گردد. ولی اگر باز هم خواستار جنگ بود دیگر روزگارش با آخر رسیده است. تو این چوب گز را که در آب رز پرورده ای در کمان قرار بده و با آن چشمان او را نشانه بگیر. بازگشتن رستم به جنگ. سپید دم رستم لباس نبرد بر تن کرد و چون به لشکر آن نامدار رسید خروش برآورد. ای رزجو از خواب برخیز که رستم رخش را زین کرده است. اسفندیار که صدای رستم را شنید به بشوتن گفت فکر نمی کردم که رستم با این تیرها به سرایش برسد و این رخش آنقدر تیر بر تنش بود که این جای تنش معلوم نبود. شنیده بودم که دستان جادوگر است. اسفندیار لباس رسم پوشید و زمانی که رستم را دید فریاد برآورد. نام تو را از روی زمین پاک خواهم کرد. آیا دیروز را فراموش کردی؟ تو از جادوی زال سالم گشتی وگر نه الان تن تو در گور بود. حالا رفتی و جادو کردی و به جنگ من آمدی؟ رستم به او گفت آیا از جنگ سیر نشده ای؟ من امروز آمدم تا بگویم چرا در حق من بد می کنی و چرا دو چشم خرد خود را می بندی. سوگند به یزدان و خورشید و ما که دل را از کین دور کند. آن سخنها را فراموش کن و بر خانه من بیا تا آنچه به کام توست انجام دهم. در گنج ها را بر تو می گشایم. با تو هم راه می شوم تا پیش شاه رویم هر زمان که تو دستور دهی. اسفندیار پاسخ داد که ای فریب کار چقدر از خانه و گنج می گویی. اگر میخواهی که زنده بمانی نخستین حرف من پذیرفتن بنده است. دوباره رستم سخن راند که شهریار چرا بیداد میکنی؟ نام من و نام خودت را زشت و کوچک نکن که از این جنگ چیزی جز بد حاصلش نخواهد بود. و بدین گونه رستم بسیار سخن گفت ولی کن اسفندیار گفت چیزی غیر از پذیرفتن بند یا جنگ نگو. رستم دانست که این حرفا نزد اسفندیار اثر ندارد. آن تیر گز را که پیکانش را آبروز داده بود در کمان نهاده گفت: ای دادار پاک، میبینی که بسیار تلاش کردم که شاید از جنگ کردن کوتاه آید. تو میدانی که او بیدادگر شده است. همان دم که اسفندیار تیر در کمان گذاشت، رستم گز را در کمان گذاشت و آنگونه که سیمرغ گفته بود بر چشم اسفندیار نشانه رفت. همان که تیر بر چشم او خورد، دنیا پیش چشمانش سیاه شد. زمانی گذشت تا کمین جان گرفت و سر تیر را گرفت و بیرون کشید. در همان زمان بهمن و بشوتن هر دو پیاده و دوان از پیش سپاه کنار پهلوان رفتند. بشوتن جامه پاره کرده و ناله سر داد و سخنها بر زبان راند: مرگ اسفندیار و خواهش او. اسفندیار به بشوتن گفت: خودت را این گونه برای من تباه نکن که این قسمت من بود و سرنوشت همه نیاکان من همین بود. آنها رفتند و جای را به ما سپردند و کسی در این جهان جاودانه نخواهد بود. در این جهان فراوان کوشیدم تا راه خدا را به جای بیاورم و امیدوارم که جای من در بهشت باشد. رستم دستان مرا با نامردی کشت. به این چوب گز که در دست دارم نگاه کن که به خاطر این چوب روزگارم به آخر رسیده. از نیرنگ و افسون زال و سیمرغ من بدین روز افتادم. وقتی اسفندیار این حرف ها را زد، دل رستم به درد آمد و گریه می کرد و گفت: این همه روزگار بر من گذشته و این همه گردن کشان را پیروز گشتم، پهلوانی چو اسفندیار ندیدم. از بیچارگی دنبال چاره‌ای گشتم. خیلی تلاش کردم تا بدین چاره متوسل نشوم. اگر تو این گونه برخورد نمی کردی، من چگونه این اشتباه را می کردم؟ اسفندیار به او گفت: روزگار من به سر آمد، ولی از تو خواهشی دارم که برای پسرم بهمن همچون پدر باشی و همه چیز جنگ را به او بیاموزی که بهمن یادگار من است. رستم چون این سخنان را بشنید، فرمان او را اطاعت کرد. سپس اسفندیار به بشوتن گفت: وقتی که از این دنیا رفتم، لشکر را برگردان و چو به ایران رفتی به پدرم بگوی زمانه به کام تو گشت و دیگر نیازی به بهانه جویی نیست. جهان را با قدرت شمشیر اصلاح کردم و کسی جرأت نکرد که از تو بد یاد کند. زمانی که شاهی من فرا رسید، بندها جلویم قرار دادی و مرا به کشتن دادی. حال که به کام دلت رسیدی، جشن برپا کن که تاج به تو رسید و تابوت نصیب من شد. روح من در انتظار توست و چون به پیش من آیی، خداوند داور ما خواهد بود. آنگاه جان از تن او رخت بربست و پیکر بی جانش بر خاک تیره قرار گرفت. زواره به رستم گفت: آیا تو این داستان قدیمی را نشنیدی که اگر بچه شیر را بپروری، وقتی دلیر و قوی گردد سر بر خواهد کشید؟ شاهی همچون اسفندیار از پس روزگار به دست تو کشته شد و بدان که انگامی که بهمن تاج شاهی بر سر گذارد، به کینخواهی پدرش خواهد آمد. رستم بدو گفت: من آن کار را می کنم که چشم خرد به نیکی یاد می کند و اگر او بد کند، روزگار پاسخش را خواهد داد. آوردن تابوت اسفندیار نزد گشتاسپ. اسفندیار را در کفنی زرین نهادند و در تابوتی آهنین گذاشته بر روی آهن قیر ریختن و روی آن را با فرشی از دیبای چین پوشاندن و دو از تابوت او را هم می کردند. سپاه به ایران بازگشت و بهمن در زابل ماند. رستم او را به سرای خود برد و با جان خودش او را پروراند. از آن طرف که خبر به ایران رسید، بزرگان ایران بر شاه خشمگین شدند و به دو گفتند که از بهر حفظ تاج و تخت اسفندیار را به زابل فرستادی تا به کشتن دهی. این تاج و تخت بر تو شرم باد. آنگاه همه از بارگاه او رفتند. مادر و دخترانش وقتی این خبر را شنیدند، همه لباس بر تن خود چاک زدند و پای برهنه برای دیدن اسفندیار رفتند. چون بشوتن به نزد شاه آمد، گفت: از تو فر ایزدی دور شد که پشت تو شکسته شد. از بهر تاج و تخت پسر را به کشتن دادی. جان پر از دشمنان است و این تاج و تخت برای تو نخواهد ماند. بعد رو به جاماسپ فالگیر کرد و گفت: آیا تو نمی توانستی سخن دروغ بگویی تا این همه کیان شاهی را بر هم نریزی؟ با گفتار تو بزرگی کشته شد ای پیر بیخرد، تو به شاه راه بد آموختی. تو به شاه گفتی که عمر اسفندیار بر دست رستم است. بعد بشوتن تمام سخنان اسفندیار را در لحظه مرگ بر زبان راند و درخواست اسفندیار از رستم برای ماندن بهمن در زابل را به گوش بزرگان رساند. بزرگان از ایوان رفتند، خواهران با گریه و زاری نزد پدر رفتند و از دلاوری‌های اسفندیار برای پدرشان سخن گفتند. به او گفتند که نه رستم، نه زال، نه سیمرغ او را نکشتند، بلکه تو را کشتی. آیا ریش سپیدت شرم نکردی که از بهر تخت فرزندت را به کشتن دادی؟ پادشاهان بسیاری قبل از تو بودند که شایسته تر از تو بودند، ولیکن هیچ کدامشان فرزندشان را به کشتن ندادند. بشوتن آمد و زنان را از آن جایگاه دور کرد و بعد به کتایون چنین گفت که چرا خودت را این گونه ناراحت می‌کنی که او در بهشت جای دارد. بهمن در زابل ماند و رستم از هیچ چیز در حق او کوتاهی نکرد و چون در گفتار و کردار به کمال رسید و کینه گشتاس به خاموشی گروید، رستم نامه‌ای برای او نوشت و درود فرستاد و از فرزندش یاد کرد و گفت یزدان شاهد است و بشوتن نیز آگاه است که چه چیزها به اسفندیار گفتم تا دست از کارزار بردارد. تمام کشور و گنج خیش را در اختیار او گذاشتم. زمان این گونه بود که دل ما پر از درد شود و گردش آسمان به کام نگردد. اینک بهمن نزد من است که در آموختن او هیچ کاستی نخواهم کرد، چون پیمان کند شاه او را بپذیرد. وقتی نامه به دست شاه رسید، بشوتن آمد و شهادت داد که تمام سخنان رستم درست است. بلافاصله شاه پاسخ نامه را داد. چون رستم پاسخ شاه را بدید، شادمان شد. هر آنچه از گنج داشت آن را به بهمن سپرد و تا نیم راه با او آمد و سپس او را نزد شاه فرستاد. زمانی که گشتاس بهمن را آنگونه دید و او را روشن پاک دید و او را چند بار بیازمود، از آن پس نام او را اردشیر نهاد و زمانی که گشتاس مرد را در خود دید، بهمن را به شاهی برگزید. پایان.